با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند، امروز 17 تیر ماه سال 1393 خورشیدی، برابر با 8 ماه ژوئیه سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. در این بخش خبری توجه شما را به آخرین رویدادها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز از اختلافات میان روسیه و غرب بر سر برنامه‌های اتمی ایران خبر داد و گفت روسیه مواضع متفاوتی در مذاکرات هفته جاری با ایران اتخاذ کرده است. وزیر خارجه فرانسه گفت که هیچ یک از موارد اصلی اختلاف در این گفتگوها حل و فصل نشده و ایالات متحده آمریکا از وزیران خارجه کشورهای حاضر در گفتگوها خواسته است که به وین پایتخت اتریش بروند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه فرانسه در کمیسیون خارجی مجلس فرانسه گفت تا کنون گروه 5 به اضافه 1 هماهنگ عمل می کرد، اما طی چند روز اخیر نمایندگان من در این مذاکرات شاهد مواردی از رویکردهای متفاوت بین بعضی از کشورهای حاضر و روسیه بودند. لوران فابیوس پیرامون ماهیت این اختلافات توضیح نداد. گفتگوها میان هیئت‌های نمایندگی 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی در آستانه 20 ماه ژوئیه مهلت تعیین شده در توافق موقت ژنو و با هدف نگارش متن توافقنامه و رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران انجام می شود. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلماتی که خواسته نامش فاش نشود از وجود اختلافات بسیار جدی در مواضع دو طرف در مذاکرات وین خبر داده و گفته است حضور وزرای خارجی کشورهای 5 به اضافه 1 ممکن است نیروی شتاب دهنده‌ای برای رسیدن به توافق ایجاد کند. در همین حال بر اساس گزارش نیویورک تایمز، کمرس بانک آلمان دومین بانک بزرگ آلمان به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی برای پرداخت یک جریمه 500 میلیون دلاری با مقامات قضایی آمریکا وارد گفتگو شد. کمرس بانک آلمان متهم است که از طریق دفاتر خود در آمریکا مبادلات بانکی شرکت‌های ایرانی و سودانی را به جای آنها انجام داده است. نیویورک تایمز می‌نویسد مقامات آمریکایی تا پایان تابستان سال جاری با بانک آلمانی به توافق خواهند رسید، اما به احتمال بسیار زیاد کمرس بانک باید دست کم 500 میلیون دلار جریمه بپردازد. از سوی دیگر وزارت دفاع اسرائیل امروز اعلام کرد که 40,000 نیروی ذخیره خود را برای گسترش حملات به غزه مرکز گروه فلسطینی حماس به خدمت احضار کرده است. به گزارش خبرگزاری ها موشی آلون وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که ادامه پرتاب موشک از نوار غزه را تحمل نخواهد کرد و قصد دارد عملیات نظامی خود را گسترش دهد. ارتش اسرائیل امروز 100 هدف نظامی و انبارهای سلاح در نوار غزه را مورد حمله قرار داد. در همین حال گروه فلسطینی حماس در غزه اعلام کرد که در جریان حملات هوایی علیه غزه 4 تن از شبه نظامیان حماس بر اثر بمباران هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند و خانه یکی از رهبران حماس در خان یونس نیز در جریان حملات هوایی اسرائیل تخریب شد و 6 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. گروه حماس هشدار داد که همه اسرائیلی ها را هدف راکت های خود قرار خواهد داد. در پی انتشار گزارش های مبنی بر ازدواج دختران کمتر از 18 سال در جمهوری اسلامی، یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری طی نامه‌ای خطاب به ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار توجه او به وضعیت ازدواج دختران بچه ها در ایران شده است. سازمان عدالت برای ایران در نامه‌ای که امروز شنبه فرستاده خواستار آن شده است تا کمیسر عالی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی بخواهند در زمینه ازدواج دختر بچه ها پاسخ بخواهند. بر اساس گزارشی و آمار رسمی انتشار یافته، در سال گذشته بیش از 5% زنانی که در 9 ماهه نخست سال 1392 تا آذر ماه ازدواج کردند کمتر از 15 سال سن داشتند. بر اساس آمار ذکر شده در وبسایت سازمان عدالت برای ایران و به نقل از گزارش‌های رسمی، ازدواج نزدیک به 31,000 دختر بچه زیر 15 سال طی این مدت به ثبت رسیده است. در کنوانسیون جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که ایران نیز عضویت آن را دارد، ازدواج دختران زیر سن رشد و بدون رضایت واقعی ممنوع شده است. در همین حال کودکان کار و خیابانی نه تنها در تهران بلکه در شهرستان‌ها نیز افزایش بی سابقه ای یافته است. حجت الاسلام موسوی اجاق، عضو شورای شهر کرمانشاه، امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت: فقر خانواده، بدسرپرستی و تأمین معیشت خانواده مهمترین دلایل کار کردن کودکان است. و افزود: برخی از والدین معتاد برای تأمین خرج مواد مخدرشان فرزندشان را می فروشند. و گفت: تنها بخشی از این کودکان برای نیازهای مالی و امر معاش کار می کنند و امرار معاش کار می کنند. عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: این کودکان در آینده به افرادی ناهنجار تبدیل می شوند و آسیبهای فراوانی برای جامعه در پی دارند. منابع خبری گفتند آمار دقیقی از کودکان کار یا بی سرپرست و خیابانی در دست نیست، ولی در طول 35 سال حکومت اسلامی در ایران میلیون‌ها کودک بیکار و خیابانی در شهرهای کشور و پایتخت وجود دارد و هیچ برنامه‌ای نیز برای نگهداری یا تربیت این کودکان که اغلب سرپناهی هم ندارند، به مدرسه هم نمی روند، تهیه و اجرا نمی شود. عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: بسیاری از کودکان استثمار و خرید و فروش می شوند. از سوی دیگر بامداد امروز زد و خوردهای مسلحانه شدیدی میان نیروهای انتظامی و افراد مسلح در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان روی داد. زد و خوردها از نیمه شب گذشته آغاز شد و تا بامداد امروز سه‌شنبه ادامه یافت. در این درگیری‌های مسلحانه یگان تکاور نیز وارد عملیات شد و دست کم 2 تن از پرسنل این یگان کشته و تعدادی مجروح شدند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا ادعا کرده است که 3 تن از اشرار مسلح در این عملیات مشترک امنیتی و انتظامی در شهر خاش دستگیر شدند. در همین حال روزنامه کیانچاپ تهران نیز از یک درگیری مسلحانه در کوتبدالله، یکی از مناطق قدیمی جنوب غربی اهواز، خبر داد. از علت واقعی این زد و خورد مسلحانه که دست کم 9 کشته و مجروح بر جای نهاد خبری منتشر نشده است، ولی کیهان به نقل از یک شاهد عینی درباره علت وقوع حادثه ادعا کرده است که جمعه شب در مراسمی که در کوتبدالله برگزار شد، 2 کودک حاضر در این مراسم بر سر مالکیت دنپایی با هم درگیر شدند و این درگیری ها جمعه شب بالا گرفت و در ادامه این نزاع و زد و خورد صبح شنبه پدر یکی از این 2 کودک با به دست گرفتن سلاح کلاشنیکوف به خانه طرف مقابل آمد که با شروع تیراندازی توسط پدر این کودک عده‌ای از ساکنان محل به خیابان ها ریختند که 2 تن آنها بر اثر اصابت گلوله کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. منابع خبری دلیل حادثه را که روزنامه کیهان منتشر کرده درست نمی دانند و آن را تحریف شده تلقی می کنند و موضوع درگیری مسائل دیگری بوده که کیهان نخواسته و یا نمی توانسته آن را افشا کند. منابع خبری گفتند به احتمال زیاد درگیری مسلحانه میان مردم و نیروی انتظامی روی داده است. در همین حال گزارش ها از شهرستان رام هرمز، یکی دیگر از شهرهای استان خوزستان هاکی است که در این شهر نیز زد و خوردهای خونین مسلحانه روی داده است که علت واقعی آن روشن نیست. در این درگیری مسلحانه دست کم 5 تن کشته شدند. به علت وجود سانسور شدید در ایران، خبر درگیری های مسلحانه یا تظاهرات در گوش و کنار کشور زیر کنترل و سانسور قرار می گیرد. در همین حال یک جوان 36 ساله ظهر امروز در تهران در حالی که یک شعار پارچه‌ای روی لباس خود انداخته بود به بالای برج نزدیک پل عابر پیاده در میدان هفت تیر رفت و اعتراض نسل جوان را به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ابراز داشت. روی پارچه زرد رنگ که بر بدن او آویخته شده بود آمده است: دروغ، اختناق، اختلاس، فساد، فقر، بیکاری. تظاهر اعتراضی این جوان شجاع ساعتها باعث ایجاد راهبندان و ترافیک سنگین در این میدان هفت تیر و محل شد. اما خبرگزاری های دروغ پرداز جمهوری اسلامی ادعا کردند که او به قصد خودکشی بر فراز دکل مخابراتی مجاور پل عابر پیاده رفته است. عوامل آتش‌نشانی همراه با ماموران امنیتی و انتظامی در محل حضور یافتند و این جوان خشمگین را دستگیر کردند. عوامل آتش‌نشانی نیز گفتند که فرد مذکور قصدش از این کار خودکشی نبوده و بیشتر قصد جلب توجه مردم را داشته است. ولی هنگام نزدیک شدن نیروهای امداد و انتظامی به او، آنها را تهدید به پرتاب کردن خود به پایین می کرد. گروهی از مردم در محل اعتراض این جوان گرد آمده برایش دست کار می دادند یا از او عکس و فیلم می گرفتند. منابع خبری گفتند پزشکی قانونی اعلام کرده است که در 9 ماه نخست سال 1392 روزانه 11 تن دست به خودکشی زدند. بر اساس آمار پزشکی قانونی در 9 ماه سال 1392 3145 مورد خودکشی ثبت شده که 982 نفر زن و 2143 نفر مرد بودند. فقر، فشارهای اجتماعی، کاهش امید به آینده، افسردگی مزمن، بیکاری، گرانی از جمله دلایل اصلی این خودکشی ها به شمار می روند. اصلی دیگر، در حالی که میلیون ها زن ایرانی دست به یک نافرمانی مدنی گسترده در سراسر کشور زدند و علی‌رغم اقدامات سرکوبگرانه دولت با کنار نهادن روسری های خود، مبارزات جهت احقاق حقوق و آزادی های اساسیشان را پیگیری می کنند. یکی از اوباش حکومتی به نام عبدالمجید محتشم که خود را رهبر انصار حزب الله معرفی کرده است امروز گفت این تشکیلات برای امر معروف و نهی از منکر گروه های بسیاری سازماندهی کرده که در مکانهای تفریحی به شهروندان با زبان تذکر خواهد داد. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا گزارش داد که محتشم بدون دادن توضیحات روشنی گفته است که این گشت ها از اقشار مختلف و علاقمند تشکیل شده که انصار حزب الله آنها را سازماندهی کرده است. و گفت ارگانهای قانونی از اقدام حزب الله بیخبر نیستند و اقدامشان چون به ادعای او سیاسی نیست احتیاجی به مجوز ندارد. منابع خبری گفتند انصار حزب الله و دیگر اوباش حکومتی قادر نیستند در برابر نافرمانی های مدنی زنان ایرانی مقاومت کنند و نیمی از جمعیت کشور در صدد ادامه مبارزات پیگیر خود تا رسیدن به پیروزی هستند. و سرانجامی که بهمن مالیزاده مدیر اجرایی بنیاد نیکوکاری نوروز برای بررسی و رسیدگی به وضعیت پناهجویان ایرانی که در مرزهای عراق و اردن سرگردانند به عمان پایتخت اردن رفت و با آنتونیو گوترز رئیس کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد در عمان دیدار و گفتگو کرد. آنتونیو گوترز در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد و گفت که تعداد پناهجویان سوریه در مرزهای اردن به حدود 2,200,000 تن رسیده است. در پی این کنفرانس مطبوعاتی بهمن مالیزاده مدیر اجرایی بنیاد نیکوکاری نوروز گزارشی همراه با فهرست مشخصات و اسامی پناهجویان ایرانی که بر اثر حملات گروه مسلح داعش در مرزهای عراق و اردن در وضع دشواری به سر میبرند ارائه کرد و درخواست این پناهجویان را به رئیس کمیساریای پناهجویان سازمان ملل متحد داد و قرار شد فردا درباره حل مشکلات نهایی پناهجویان ایرانی و کسانی که از کمیساریای عالی سازمان ملل خواستار انتقال به یک کشور ثالث شدند گفتگوها و بررسی‌های انجام گیرد. بهمن معالی‌زاده مدیر اجرایی بنیاد نیکوکاری نوروز به کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که هزینه تمام پناهجویان ایرانی تا انتقال به کشوری ثالث از سوی بنیاد نیکوکاری نوروز تأمین و پرداخت خواهد شد.